بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين في جماعة بقية الله في الأرضين جعل الله عز وجل. امروز بنابر قولی روز ولادت اول فضل العباس علیه السلام هست، بزرگواری که ما در زیارتی که هست از او تعبیر میکنیم ایها العبد المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولفاطمه الزهرا وللحسن والحسین، یعنی اون بزرگترین ویژگی که ذکر شده به عنوان شاخص ویژگی این شخصیت بزرگوار همین است که عبد مطیع، بنده است که اطاعت خدا کرده، اطاعت پیغمبر کرده، اطاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده، اطاعت حضرات معصومین علیه السلام کرده. و خب این عجیب هم نیست، ما در نماز بزرگترین صفتی که برای پیغمبر صلی الله علیه السلام داریم عبده، حتی قبل از رسوله که در تشهد عبد رو ابتداعا بیان میکنیم، بعد اینکه او رسول خداست. این بندگی خدا مهمترین شاخص انسانه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و انشالله که خداوند به همه ما توفیق این بندگی رو بده. البته بندگی به این است که ما بتوانیم تشخیص بدیم وظیفه رو، خودش کار مشکلی است گاهی از اوقات، و عمل کنیم به این وظیفه که این مشکلتر هست قطعا. که این وظیفه همونطوری که اهل بیت علیهم السلام در زمانهای مختلف در شرایط مختلف بود، یک جا ارتضاء سکوت داشت، یک جا ارتضاء فریاد، یک جا ارتضاء صلح داشت، یک جا ارتضاء جنگ. و اب اون کسی است که وظیفه عمل کنه، به اون چه که باید در اون شرایط انجام داد عمل کنه، که البته تشخیصش نیاز به معرفت و شناخت نسبت به حقایق دین و شرایط موجود داره. تحصیلاتی که ما میکنیم در واقع تأمین کننده، اگر خوب انجام بشه و درست این کار رو انجام بدیم، تأمین کننده در واقع اون شرط اول هست که ما بتوانیم در واقع منابع دین رو درست بشناسیم و از اونها استفاده کنیم. البته در کنار این، شناخت شرایط موجود، وضعیتی که در اون به سر میبریم، خب یک ضرورته، چون احیانا کسانی بودند و هستند که ممکنه دانششون نسبت به دین بد نباشه، اما به دلیل ناآشنایی با شرایط و خصوصیت های موقعیتی که در اون قرار دارن تشخیصشون اشتباه باشه. البته دانش دین باید یه دانشی گسترده باشه، که حالا باز انشالله اگر فرصتی بود فردا نکته ای عرض کردم اشاره میکنم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی به ما این توفیق رو بده که بتوانیم رهروان این راهی باشیم که بزرگان و شخصیت هایی مثل ابوالفضل العباس علیه السلام رهرو اون بودن، رهرو پیروی و تبعیت از مقام مقدس ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجماع به این نکته که آیا فتوای فقها میتواند مصدر فتوای ما باشه پرداختیم. گفتیم اگر کشف کنیم از این فتوا رأی معصوم رو، میتواند مصدر فتوای ما قرار بگیره. آیا به حکم عقل چنین کشفی تحقق پیدا میکنه؟ قاعده لطف که شیخ طوسی گفت، گفتیم خیر. آیا روایات لا تشتم و امتی علا زلاله که اهل سنت به اون تمسک کردن برای حجیت اجماع میتواند مدرک حجیت اجماع باشه؟ گفتیم بحث سندیش منتهی به نتیجه مثبتی نیست، نه تک تک این روایات در بینشون روایت صحیحی هست، نه خصوصیات این روایات اجازه میده که ازشون استفاده یا تواتر استفاده کنیم، و نه موردی که این روایات در اون مورد در واقع تطبیق شده این کمک رو میکنه، چون اون مورد زمینه است که به دلیل اهمیتش و به دلیل محل اختلاف بودنش احتمال جعل درش بسیار قوی میشه. به لحاظ بحث دلالت گفتیم که برخی مثل شهید صدر فرمودن مضمون این روایات این است که اجماع کنندگان خلاف شرع نمی کنند، که ما هم در این جهت شکی نداریم ولی ربطی به بحث ما نداره. برخی گفتن مضمون این روایات این است که وقتی همه امت اتفاق کنند خطا نمی کنند، که اگر همه باشه شامل معصوم هم هست. و در روایات ما این مضمون وارد شد که اگر امت بر آنچه که در قرآن است اتفاق کنند خطا نمی کنند، چون آنچه که در قرآن است حقه. گفتیم فرمایش شهید صدر یک اشکال مبنایی است نه اشکال بنایی، و اون دو احتمال دیگه یعنی اینکه امت اتفاق کنن معصوم در بینشون هست از اون باب خطا نمی کنن، خب این اولا ملاک رو حضور معصوم معرفی میکنه که ظاهر این روایات این نیست، ظاهرش اینه که خود اجماع مثلا یه حجیتی اعتباری داره. اون روایات ما هم که از امام هادی علیه السلام نقل شده که مقصود از لا تشتم و امتی علی ولاله این است که اگر امت بر آنچه که در قرآن است اتفاق کنند گمراهی در کار نیست، اگر روایت از امام هادی علیه السلام صادر شده باشه تعبدن میپذیریم، بگیم مقصود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بوده، ولی خود این تفسیر خلاف ظاهر روایته، ظاهر روایت این نیست. به هر حال گفتیم که حالا این روایات سندی نداره که خیلی برای ما دلالتش اهمیت داشته باشه، به هر حال این احتمالات در دلالت منتفی نیست، هرچند که اینها خلاف ظاهر اون روایاتی است که در این زمینه وارد شده. بچه سومی که برای حجیت اجماع مطرح شد بحث ملازمه بود. گفتند که درسته که به حکم عقل اجماع حجت نیست، قاعده لطف در اینجا قابل تطبیق نیست، روایات معتبری که بتوانیم تعبدن حجیت اجماع رو ثابت کنیم نداریم، ولی ما ملازمه داریم بین جایی که عده‌ای از فقها، یعنی حالا اینجا که اجماع همه فقها اتفاق نظر دارن و اونجا فتوای و نظر معصوم، یعنی وقتی همه فقها در یک مسئله اتفاق نظر داشتن ما میگیم نه رأی معصوم هم قاعدتا باید همین باشه. خب این چه ملازمه است؟ عقلی است، عادی است، اتفاقی است؟ توضیح دادیم ملازمه عقلی یعنی لازم و ملزوم به گونه‌ای باشند که وجود ملزوم بدون لازم مستلزم یک امر محالی باشه، اینجا از این قبیل نیست. عادی آن است که هرچند وجود ملزوم بدون لازم مستلزم امر محالی نیست، اما عادتاً ملزوم بدون لازم تحقق پیدا نمی کنه. مثال زدیم که مثلا انسان وقتی سنش بالا میره علائم و نشانه های پیری درش پیدا میشه، این پیدایش نشانه های پیری با گذشت زمان یک ملازمه عقلی نداره که اگر این اتفاق نیفته محال باشه. مثلا الان امام زمان جلال فرجه و شریف که صد و حالا نزدیک 1200 1100 و اندی سال عمرشون هست، بلال بیشتر میشه 1200 سال میگذره. مثلا ما طبق روایات ایشون در ظاهر یک شخص در اربعینیات هستند دیگه، 40 و چند ساله. خب این محال نیست که یه نفری که 1200 سال مثلا عمرشه در ظاهر به ظاهر یک شخص 40 ساله باشه، استحاله نداره. ولی کن عادتا این اتفاق نمیفته، کسی که سنش بالا میره علائم و نشانه های پیری درش پیدا میشه. ولی حالا ممکنه مواردی پیدا بشن که اشخاصی سنشون خیلی زیاد هم باشه این علائم درشون پیدا نشده باشه. که البته حالا ما بعضی از دوستان داشتیم، حالا در سالهای اخیر یکم چیز شدن، یکی از دوستان بود، ایشون همسن مقام معظم رهبریه، اما این شما حالا الان یک کمی به خاطر چند تا بیماری شدیدی که این اخیر پیدا کرد، ولی شاید مثلا 5 سال قبل ایشونو میدیدید از من جوانتر به نظر می آمد، با اینکه از من 22 سال بزرگتره ولی از من خیلی جوانتر به نظر می آمد. این محال نیست، بعضی اینطوری هست که ممکنه سنشون بالاست ولی علائم سنو ندارن، سنشون بالای 70 سالگی مثل آدم 34-35 ساله نزدیک 40 ساله به نظر می آمد. ولی عادتا اینجوری نیست، عادتا آدم ها وقتی سنشون بالا میره علائم پیری درشون پیدا میشه. ملازمه اتفاقی هم که گفتیم مثلا لازم و ملزوم در واقع ملازمه ای ندارن، ولی اتفاقا هر جا که ملزوم بوده لازم هم پیدا شده، که گفتیم اون دو نفری که همش با هم دیگه میرن این برون بر مثال ملازمه اتفاقی است. اشکال شهید صدر هم که گفت آقا ملازمه که همیشه عقلیه، عادی و اتفاقی دیگه چه صیغه‌ایه، همه جا عقل ملازمه رو درک میکنه، جواب دادیم گفتیم بله همه جا مدرک ملازمه عقله، اما حاکم به این ملازمه یک وقت عقله، به گونه‌ای که اگر ملزوم باشه لازم نباشه استحاله پیدا میشه، یه وقت اینطوری نیست. بنابراین این تقسیم تقسیمیست درست و قابل دفاع. این آخرین نکته‌ای که جلسه گذشته گفتیم این بود، گفتن ملازمه بین اتفاق نظر فقها و رأی معصوم ملازمه عادی است، یعنی استحاله عقلی نداره که همه علما در یک مسئله با هم اتفاق نظر داشته باشن و معصوم علیه السلام نظرش این نباشه. اگر استحاله عقلی داشت همون بیان شیخ طوسی درست میشد، قاعده لطف بود. گفتن اما تواتر با صدق ملازمه داره، یعنی اگر تعدادی خبر دادن که مثلا امام علیه السلام چنین چیزی رو فرمودند و اون تعداد به گونه ای بود که تواتر اونها توافق اونها بر کذب محال بود، اون موقع لازمه عقلیش اینه که حتما چنین مطلبی از معصوم علیه السلام صادر شده. دقت کنید علت این که ما داریم مقایسه میکنیم تو این بحث اجماع رو با تواتر اینه که در واقع در اجماع وقتی فتوا میده یک مجتهد به این که فلان مسئله حکمش این است، معنای فتوای او اینه که معصوم علیه السلام نظرش اینه، شما اگر این مسئله رو از امام صادق علیه السلام میپرسیدید امام علیه السلام این جواب به شما میداد. اون مجتهدی که مثلا فتوا میده نماز جمعه واجب تخییری است، معناش اینه که اگه شما زمان امام صادق بودید و میرفتید از امام میپرسیدید که آقا نماز جمعه واجب تخییری یا تعیینی، حضرت جواب میدادن واجب تخییری. پس در واقع فتوای مجتهد هم به یک معنا نقل نظر معصومه، این داره میخواد بگه نظر معصوم همینه. بله
خب مثلا در تواتر نقل متواتر داریم، در اجماع فتوای که کنار هم داریم.
بله.
اینجا اجتهادات در کنار هم یک تفاوت ماهیتی با توافق نر هست. در نر این یقین برای شخص ممکن ایجاد بشه که اگر 100 نفر یه حادثه نر کردن که در مورد 20 نفر حضور داشتن، این توافق موجب میشه که شخص یقین پیدا کنه که این نر از ذهن بوده. اما در اجماع که اجتهادات افراد هست، اون یقین محل سؤاله.
بله. ما در 12 سال 14 سال پیش این مطلبی که حضرت علی فرمودید گفتیم، تو جزوه نوشته شده اومد. عرض میکنم خدمت شما، نکته این که ما اجماع رو داریم با تواتر مقایسه میکنیم اینه که در واقع مجتهد که فتوا میده گویا نقل میکنه قول معصوم رو، شخصی هم که نقل میکنه خب داره نقل قول معصوم میکنه، ولی در این حال دیگران یعنی غیر از آقای صدر گفتن ملازمه بین فتوای مجتهدان و رأی معصوم ملازمه عادی است، ملازمه بین تواتر و رأی معصوم، حالا یا سخن معصوم یا صدق، حالا ما تعبیر کردیم، این ملازمه عقلی است. ادعای آقای صدر رضوان الله علیه این است که این هر دو از یک سنخه، با هم تفاوت نداره، سنخ ملازمه یکیست. اگر عقلیست هر دو جاست، اگر عادیست هر دو جاست، حالا هر اسمی شما میخوای براش انتخاب کنی مهم نیست، ملاک یک چیز. توضیح آیه صدر رو ما چند بار دیروزم عرض کردم، قبلا گفتیم. ایشون میفرمان نکته این که ما از تواتر یقین پیدا میکنیم به سخن معصوم، تجمیع احتمالات. همچنان که نکته این که ما از فتوای مجتهدان یقین پیدا میکنیم به سخن معصوم، تجمیع احتمالات. نکتهش فرق نداره. وقتی یک راوی یک مطلبی رو از معصوم علیه السلام نقل میکنه، این یک ارزش احتمالی داره. احتمال این که این مطلبی که میگه مطابق با واقع باشه یه مقداریست، احتمال این که مطابق با واقع هم نباشه یه مقداریست. وقتی تعداد راویان افزایش پیدا کرد، با افزایش تعداد راویان این احتمال صدق افزایش پیدا میکنه، احتمال کذب کاهش پیدا میکنه. هی تعداد راویان که اضافه شد به یه جایی میرسه که دیگه ما اطمینان پیدا میکنیم به صدور و دیگه احتمال خلاف مورد اعتناء و قلائیان قرار نمیگیره. از این حد بگذره ما یقین پیدا میکنیم به اون بیانی که آقای صد در اسس منطقیه گفتن، ما بارها اشاره کردیم که تجمیع احتمالات باعث افزایش ظن میشه، که این مرحله مرحله به تعبیر ایشون موضوعی است، توالد موضوعی. بعد در یک جایی ما از این ظن در حال افزایش منتقل میشیم به یقین، دیگه احتمال خلاف کلن از بین میره، که این مرحله به تعبیر ایشون مرحله توالد ذاتی است. و این یقین که قبلا هم چندین بار توضیح دادیم، یقین منطقی نیست، یعنی اینطور نیست که خلافش یک استحاله عقلی داشته باشه، ولی یقین روانشناختی هم نیست، یعنی یه یقینی نیست که به خاطر مثلا روحیات من صاحب یقین پیدا شده باشه مثل قطع قطع، بلکه یک یقین مستند به مستندات قابل قبوله که به تعبیر ایشون یقین موضوعی است، نه یقین منطقی و ریاضی، نه یقین ذاتی. ایشون میفهمد این فرایند که در تواتر هست به عینه در اجماع هم هست، یعنی وقتی یه مجتهدی فتوا میده یک احتمالی وجود داره در این که این مطابق با واقع باشه، احتمال این که مخالف با واقع باشه، بعد که یک مجتهد دیگه همون فتوا رو داد احتمال مطابقت بالا میره، احتمال عدم مطابقت کاهش پیدا میکنه. هرچه تعداد فتوا دهندگان بیشتر میشه نسبت به این مسئله، هی احتمال بالا میره، تا یه جایی میرسه که ما اطمینان پیدا میکنیم حکم خدا همینه، یا یقین پیدا میکنیم که حکم خدا همین. بنابراین معیار ملازمه یکیه، حالا هر چی اسمشو دوست دارید بذارید، شما ما به اسمش کار نداریم. شما بگیم بعدیشون بعد از اینکه این نکته رو بیان میکنه که اجماع با تواتر از این جهت یکسانند که در کشف رأی معصوم و ملازمه بین اونها هر دو در واقع یه مسیر رو دارن طی میکنن، ایشون میفهمن بینشون فرق هست. اینجوری که نیست که اجماع با تواتر همه جهت یکسان باشن. اولین فرق همون است که جناب آقای قاضی‌زاده اشاره کردن که در تواتر ما با نقل حسی مواجهیم، ناقلان ادعاشون اینه که داریم از خود معصوم شنیدیم یا از کسی که از معصوم شنیده شنیدیم یا از کسی که از کسی که از معصوم شنیده شنیده شنیدیم به طبقات مختلف. همه راویان دارن نقل حسی میکنن، اون که مستقیم از معصوم نقل میکنه داره ادعا میکنه من از معصوم شنیدم، اونی که از اون نقل میکنه داره میگه من از این شنیدم. همینطور تو تمام طبقات راویان ادعا نقل حسیه، در حالی که مجتهدان که مدعی نیستن که ما خود امام صادق علیه السلام رو دیدیم حضرت به ما گفتن که بله مثلا نماز جمعه واجب تعیینی یا تخییری، این که ادعاشون نیست. اینا میگن آقا ما یه سری ادله داریم، یه سری روش هایی داریم، اون روش ها رو در این ادله به کار گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که بله حکم خدا رأی معصوم اینه. بنابراین فتوا در واقع نوعی حدسه، در حالی که در موارد تواتر ما با نقل حسی مواجهیم. پس بین فتوای مجتهدان و تواتر فرق، چون که در موارد تواتر ما نقل حسی داریم، در موارد فتوا ما حدس. خب این چه اثری تو بحث ما ایجاد میکنه؟ نکته ای که آقای سعد اینجا میخوان بگن این است که حدس و حس درست هر دوشون ممکنه خطا درش باشه، یعنی این که میگه من شنیدم ممکنه نشنیده واقعا دروغ میگه، چون ببینید نهایتا راوی ما ثقه است دیگه، معصوم که نیست دیگه. ثقه که معناش این نیست که دروغ نمیگه، که ثقه معناش اینه که ما اعتماد داریم که دروغ نمیگه، ولی ممکنه دروغ هم بگه، که احتمال کذب که در ثقه منتفی که نیست. احتمال عادتا این دروغ نمیگه، ما اون مقداری که میشناسیمش آدم راستگوییه، ولی خب ممکنه دروغ بگه. به همین دلیل هم مثلا تو بحث حجیت خبر واحد ما اینو گفتیم که یک در یک روایت خاص شهید سعد اینو بحث کرده، یه روایت خاصی هست راوی روایت نخاسه، یعنی برده فروشه، ثقه است البته، از امام علیه السلام سوال میکنه که میشه ما بریم توی این حواشی مرزها، در مرزهایی که داریم با بلاد غیر اسلامی، بریم بچه های اینا رو به عنوان مثلا عبد و عمه بدوزیم وردونیم بیاریم. حضرت فهمان بله اشکال نه. شهید سعد رضوان الله علیه اونجا، خب بقیه آقایون میگن آقا این روایت صحیح هست، راویش ثقه است، بعد با روایات دیگه جمع میخوان بکنن که حالا بالاخره این روایت با روایت دیگه قابل جمع هست نیست، تعارض داره نداره. آیه سعد اونجا این بحث رو مطرح میکنه، میگه ببینید آقا این آدم ثقه است درسته، ولی که ثقه که معناش این نیست که دروغ نمیگه، که محال که نیست دروغ بگه، دروغ ممکنه بگه، حالا عادتا دروغ نمیگه. حالا در یه همچین مسئله ای که خیلی منافع او درش دخالت داره، چون این برای او خب حیاتیه دیگه، او برده فروشه شغلش همینه، اینجا هیچ کی روایت نقل نکرده، مضامینی هم که در روایات دیگه هست با این مضمون منافات داره، این آدم داره فقط این یکی که خودش این کار است داره یه همچین مضمونی رو که به نفعش نقل میکنه، چون فهمات اینجا نمیشه به این راحتی بگیم آقا این ثقه است روایت روایت معتبریه. نه اینجا احتمال این که این آدم دروغ گفته باشه در این مورد قوی میشه. بنابراین حالا پرانتز بسته، نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که راوی ثقه معناش این نیست که دروغ نمیگه، فقط معناش اینه که عادتا دروغ نمیگه، بنابراین احتمال کذب در روایت منتفی نیست، کمه. خب کذب احتمالش کمه، ولی خطا که باز ممکنه، ممکنه این آقا این که میگه نشنیده دقیقا، حضرت یه چیزی فرمودن این آقا تو چرت بوده داشته با موبایلش بازی میکرده اسمس میزده اسمس میگرد، یه چیزی به نظرش میاد که فرمودن حضرت، بنابراین احتمال این که این روایت مطابق با واقع نباشه هست، اما این احتمال رو ما در نظر بگیریم با احتمالی که در ناحیه فتوا وجود داره، یه دونه نقل رو در نظر بگیریم که از امام صادق علیه السلام میاد و یه دونه فتوا رو ببینیم، ارزش احتمالی اون یک دونه نقل با ارزش احتمالی اون یه دونه فتوا یکسانه یا نه ارزش احتمالی نقل ولو احتمال خلاف هم داره از ارزش احتمالی فتوا بیشتره. یعنی زراره بیاد بگه آقا امام صادق علیه السلام فرمود، با این که مثلا شیخ طوسی بگه حکم خدا اینه نظر امام صادق علیه السلام اینه، با هم دیگه ارزش احتمالیشون یکسان نیست. اینجا یکی از بحثایی که مطرح کردیم ما این است که مسائلی که مجتهد به اون فتوا میده فرق میکنه با هم، بعضی مسائل ساده هستن بعضی مسائل پیچیده هستن، یعنی مسائل اجتهادی مثل هم نیستن، به لحاظ سادگی و پیچیدگی با هم تفاوت دارن. بعد توضیح دادیم ما که این سادگی یا پیچیدگی گاهی به نوع مسئله، یعنی یکی از عوامل دخیل در سادگی یا پیچیدگی نوع مسئله هست، که خود مسئله یه مسئله است که به اطلاعات کمی نیاز داره، اینجوری نیست که جوانب مختلفی داشته باشه، نیازمند به این باشه که خیلی ما اطلاعات وسیعی داشته باشیم. یه مطلب است که با یک اطلاعات محدودی میشه اون رو مثلا نتیجه گیری کرد، که خب اگر این باشه مسئله ساده میشه، اگر به اصطلاح اینطوری نباشه مسئله پیچیده میشه. مثلا فرض کنید من همیشه میگم آقا ببینید کسی که نمیتونه استنباط بکنه که آیا تیمم به یک ضربه است یا به دو ضربه، این به چه جرعتی میاد بخواد صحبت کنه راجع به بانکداری اسلامی؟ این که یه مسئله ساده فقهی رو که صدها فقیه راجبش کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، رساله نوشتن، استدلال ذکر کردن، اینو نمیتونه استنباط بکنه، چطور میخواد یه مسئله پیچیده‌ای رو که موضوع شناخت وسیعی میخواد با مسائل گوناگونی در فقه ارتباط پیدا میکنه اونو بخواد استنباط کنه. الان بخشی از این اظهار نظرهای جدید ما اینجوره دیگه، یه کسانی به عنوان کارشناس اقتصاد اسلامی نظر میدن که اگه ازش بپرسی آقا آب کر سه وجب در سه وجب در سه وجبه یا سه و نیم وجب در سه و نیم وجب در سه و نیم وجبه یا سه وجب در سه وجب در چهار وجبه، نمیتونه اینو جواب بده. این مسئله آب کر رو که هزار سال فقها نشستن بحث کردن همه روایاتش و سندش و جمعش و اینو بلد نیست جواب بده، بعد برای ما اینجا میشینه راجبه این که مثلا قرارداد فیوچرز آتی ها شرعن جایزه یا جایز نیست اظهار نظر میکنه. آخه آقا جان شما که مسئله ساده رو بلد نیستی اجتهاد بکنی، چطور میتونی اصلا مسئله پیچیده رو اجتهاد بکنی؟ این اظهار نظرها اجتهاد نیست، خب اب نداره، گفت اظهار نظر آزاده، بقال ما هم نظر میده راجبه فیوچرز، اون به از اون باب بله اب نداره. برای همین مثلا تو بعضی از این جلسات میگه آقا این چه بحثیه، به قول اون آقا جنگ رستم و اسفندیاره، آخه این که معنا نداره که مثلا بعضی ها میشینن توی جلسه ای که به عنوان جلسه مثلا اجتهادیه اظهار نظر میکنه که صلاحیت اظهار نظر ندارم. نظر که خب هر کی بگی الان برو همین در کوچه خیابون زش بپرس از مردم، بگو آقا آب کر سه وجب در سه وجب در، آقا دلت پاک باشه وجبش چه اهمیت داره، این فتواها از این فتواها که خب الان در کوچه هم هست دیگه، بعد بی خود با چی اومدی تو مدرسه زحمت میکشی، تو همون بیرون هم از این فتواها میدن دیگه. بنابراین مسائل فقهی با هم فرق دارن. نکته دومی که ما اینجا اشاره کردیم اینه که یکی از عوامل پیچیده شدن مسائل فاصله زمانی ماست با روزگار معصومین علیه السلام. یعنی ما وقتی از زمان معصوم علیه السلام فاصله میگیریم، شهید صد رضوان الله علیه یه بحثی داره در کتاب معالم الجدیده در بخش اول این کتاب که وقتی تبدیل کرد اون رو به حلقات، اومد بخش اول رو کلن حذف کرد، حالا نمیدونم لابد خیلی طلبه های نجفش بور میزدن و هر دلیلی دیگه اعصاب ایشون رو به هم ریخته بودن چی بوده، این بخش اول رو کلن ایشون حذف کرد که تو اون بخش اول تاریخ علم و اصول رو ایشون بحث کرده و یک نکته ای رو اونجا داره در بخش اول معالم جدیده و اون اینه که تعبیر ایشون اینه، میگه نیاز ما به اصول یک نیاز تاریخی است و توضیح میده، میگه ما هرچه از زمان معصومین علیه السلام فاصله میگیریم احتیاجمون به علم اصول بیشتر میشه، چرا که اون چرا که قبل از ما یعنی مردم زمان معصوم با ارتکازاتشون با وجودشون در اون فضا به راحتی میتونستن درک کنن، ما به دلیل فاصله زمانی نمیتونیم. در نتیجه ما باید هی بریم قواعد رو جستجو کنیم، ببینیم با از طریق قواعد چه نتیجهی میتونیم بگیریم. خب این بحثی که آقای سعد میکنه یک طرف قضیه است، البته حالا ببینید نمیخوام وارد اون بحث بشم، نگاه آقای سعد نگاهی نماینده مکتب نجفه در مقابل نگاه آقای بروجردی که نماینده نگاه مکتب قومه. آقای سعد میگه چون فاصله میگیریم از نص، قرائن از دستمون میره، هی باید بریم به سمت قواعد. میگه علت این که اصول به گذشته ایام هی افزایش پیدا کرده این بوده که ما واقعا بیشتر به اصول نیاز داشتیم. ما نمیتونیم، ایشون میگه آقا با اصولی که شیخ مفید استنباط میکرد استنباط کنیم. برای همینه جزوه اصولی شیخ مفید 25-30 صفحه در هماشفته است، دوره اصول ما مثلا مال آقای صد 7 جلد یا 10 جلد دو تا چاپ، مال ما مثلا 20 تا 25 جلد میشه. چرا اصول شیخ مفید اینقدره، اصول ما اینقدر زیاد شده؟ آقای شاید بگه به خاطر اینکه شیخ مفید خیلی از چیزایی رو که همینجوری درک میکرد به خاطر اینکه نزدیک به زمان نص بود، من نمیتونم اونا رو درک کنم چون من از زمان نص فاصله گرفتم. این طرفش آقای سعد میگه، اون طرفش آقای بروجردی که این روزها در درس چهارشنبه بود، البته گفتم قبلا هم گفته بودم، آقای بروجردی میفرمان وقتی شما میخوای یه نص رو بفهمی که چی میگه، باید خودتو به اون نص برسونی. آقای بروجردی میگه باید شما این فاصله زمانی خودت تا اون رو تا جایی که میتونی کاهش بدی، بری و فضای صدور رو بازسازی کنی. این دو نگاه متفاوته، یه نگاه قاعده گرای مکتب نجف، یه نگاه در واقع قرینه گرای مکتب قم، که دو تا نگاه متفاوته، که حالا مثلا یه طرف نمایندهش، نماینده خیلی آشکارش مرحوم آقای خوییه، که وقتی میاد به روایات برخورد میکنه میگه خب این روایات ضعیفه میرسیم دور، این روایات معتبره، این روایات معتبر، این عامه، این خاصه، این مطلقه، این مقید، جمع دلالی، اینا با هم معارضن، میره تو سیستم تعارض، اینجوری برخورد میکنه، که به تعبیر یکی از اساتید من فقه آقای خویی فقه ریاضیه، خیلی قاعده مند. ولی وقتی شما به فقه آقای بروجردی میرسی اینجوری نیست. آقای بروجردی نمیگه این روایات ضعیفه بره پیکارش، خلی ولی به قول اون، نه، ایشون میگه خب روایت ضعیفه اب نداره، ولی این مؤید هست، نمیشه بهش استناد کرد، ولی تاییده. بالاخره وقتی من میبینم 20 تا روایت ولو تک تکشون ضعیف داره میاد، این فرق داره با اینکه اصلا هیچ روایتی نیست، فرق داره بین اینا. آقای سعد سعی کرده این مطلبی رو که مکتب قم میگفت، و نه من فقط، البته مکتب قم در سابقه تاریخی خودش هم بسیاری از مجتهدان همین سبک رو داشتن، سعی کرده این رو براش مبنا هم درست کنه. آقای سعد میگه خب علت این که اینا با هم فرق داره اینه که اگه هیچ روایتی نبود هیچ ارزش احتمالی وجود نداشت، وقتی یه دونه روایت ضعیف هست یه ارزش احتمالی پیدا میشه، یه ارزش صدقی. حالا این دوتا شد بیشتر میشه، سه تا شد بیشتر میشه، چهار تا همینطور. حالا نکته ای که اینجا ما خواستیم توضیح بدیم اینه که وقتی یه مجتهد داره فتوا میده، پیچیدگی مسئله از یک سو به عنوان ذات مسئله، خود مسئله که چقدر مقدمات نیاز داره، و فاصله زمانی این مجتهد از زمان معصوم از سوی دیگر، عواملی هستند که احتمال به ارزش احتمالی او رو در مقایسه با اون چه که داره یک راوی نقل میکنه کاهش میده. یعنی وقتی زراره داره میگه امام صادق فرمود، با وقتی که مثلا همین زراره فرض کنید بگه فتوای من اینه، ارزشش با هم دیگه فرق داره. البته اختلاف ارزش اونجا خیلی کمه، چون زراره مال یک زمانه. این زراره که میاد زمان شیخ مفید، حالا بگه فتوای من اینه شیخ مفید، همون مسئله، به خاطر فاصله زمانی ارزش احتمالی فرق میکنه. حالا بیاد به زمان ما، من امروز بگم فتوای من اینه، این فرق داره ارزش احتمالیش، تا اینکه زراره بگه فتوای من اینه، تا اینکه زراره بگه امام صادق علیه السلام اینجوری فرمودن، اینا ارزش احتمالیشون فرق میکنه. بنابراین در موارد تواتر، چون نقل حسی است و این نکته که گفتیم، احتمال این که ما به یقین برسیم در نسبت به موارد اجماع خیلی بیشتر میشه. البته این بحث هنوز ادامه داره که آخرین قسمتش انشاءالله فردا که روزه آخر درس ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.